این قصه امانت داری قاضی، پرداخت و تنظیم برای رادیو توسط بابک سخی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان علی زرینی، سیامک سفری، رضا عمرانی، اسماعیل بختیاری، محمد پورحسن. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. به نام خداوند گیتی فروز که بی گفت و شب نگردد دروز. عزیزانم، یارانم، همزبانان و همدیارانم، درود بر شما. قصه ای که اکنون برای شما نقل می کنم حقیقتی است از دوران پادشاهی عضدالدوله دیلمی که می دانید از سلاطین آل بویه بود. گویندگان داستان به نقل از سیر نویسان شاهان چنین آوردند که در زمان پادشاهی عضدالدوله پیرمردی صاحب مکنت مرد و دار و ندارش به تنها پسرش نورالدین نامی رسید. نورالدین جوانی بود، متحور و بلند پرواز، که همواره در صدد خودنمایی و دلیر جلوه دادن خود بود. اما تا آن زمان فرصتی دست نداده بود تا به همسن و سالان خود بنمایاند که تا چه حد شجاع است. تا اینکه از قضای روزگار نبردی با دشمنان در گرفت. در شهر جار زدند که اکنون هنگام حراست از مرز و بوم است. هر که را قوت و شجاعت جنگیدن است بیاید و سلاح گیرد و راهی نبرد شود. اما پیش از آن باید خود را آماده کند. پس این زمان مناسبی بود تا نورالدین نیز شجاعت خود را به رخ دیگران بکشد. از این رو بران شد تا راهی نبرد با دشمنان دیار خود شد. او نخست هر چرا از پدر برایش به جا مانده بود فروخت. شاید از خود بپرسید او چرا چنین کرد؟ خب به خانه قاضی شهر می رویم تا پاسخ این پرسش را دریابیم.
آیدی این باغ دست کم سالی 20 خروار انگور و 20 بار سیب و 50,000 گردوز جناب قاضی، پس نباید آن را از دست داد.
سخن تو درست مباشر، اما ندارم که بهای آن را بپردازم.
از کسی قرض کنید؟
عرض قاضی در نظر مردم رشوه جلوه میکنم.
یعنی دست بر دست میگذاری تا از دست برود؟
نه.
خب پس چه میکنی؟
بگرد و بهانه ای بیاب تا صاحب باغ را به محکمه بگیر.
چه بهانه ای؟ او مرد سر به راه است که کمتر از او خطایی سر میزند.
فرض کن کسی شهادت داد که او آب باغ همسایه را گرفته و به باغ خود بسته. یا کسی او را دیده که پنهانی نهالهای باغ همسایه را کنده و سوزانده. این گونه خطاها از او سر نمیزند.
سر میزند.
آه برو ببین کیست در میزند.
به روی چشم جناب قاضی.
آمدم.
بله، چه میخوایی؟
جناب قاضی تشریف دارند.
کارت چیست؟
این کوزه ها را آوردم تا به رسم امانت نزد قاضی بذارم.
این کوزه ها قابل است که بخوایی آنان را به امانت دست کسی بسپاری؟
این کوزه ها پر از سکه هست.
سکه؟
هری سکه.
بیا داخل.
یا الله، یا الله.
پس تو پسر شریف الدین مرحومی. خب حکایت این کوزه ها چیست؟
حازم نبردن.
آفرین بر تو جوان دلاور، آفرین. خب
برای اینکه هنگام رو در رو شدن با دشمن دغدغه مال و منال هم نباشد، هرچی را از ملک و اقار پدری مانده بود فروختم و سکه کردم و در این کوزه ها ریختم تا نزد کسی به امانت گذارم.
آفرین.
بسیار با خودم نشیدم و گفتم چه کسی امین تر از جناب قاضی. از این رو به خدمت آمدم که اگر بپذیرید این 30,000 دینار به امانت نزد شما باشد تا من بروم و تکلیف دشمنان را یک سره کنم و باز کردم.
خدا خیرت دهد جوان، خدا خیرت دهد که آسایش خود را رها می کنی و به جهت حفظ ناموس و مرز و بوم این مردم جنگ با دشمن را برمی گزینی. به خدا اگر نیتت جز این بود بار سنگین امانت را به گردن نمی گرفتم. ما چون که ما پیران و زمین گیران نمی توانیم، چون شما جوانان غیور سلیش در دست گیریم و به کارزار رویم و حق دشمن ناحق را بر کف دست ناپاکش گذاریم. امانت تو را میپذیرم که شاید در ثواب جنگ شما شریک باشم. خدا خیرت دهد ای سلف خلف، خدا خیرت دهد. اما خیالت آسوده باشد که چون دو چشمم از امانتت حراست میکنم.
سپاسگزارم جناب قاضی.
چه عجله ایست، بنشین تا با پیاله شیری شربتی چیزی گلوی خود را تازه کنی.
باید با شتاب بروم که خود را به سپاه برسانم.
به جای من نیز تیری به سوی دشمن رها کن که انشاءالله به میان دو چشمش برشیند.
انشاءالله. بدرود.
خیلی پیش فرزندم، خیلی پیش. خب گفتی قیمت آن باغ چند است؟
باری دوستان، بدین گونه نورالدین خوشباور گوشت را به دست گربه سپرد و راهی نبرد با دشمن شد. این گذشت تا 4 سال بعد.
گمان نمی کنم که هرگز تو را دیده باشم. نه،
شگفت‌انگیز نیست که مرا بیاد نیاورید جناب قاضی، زیرا چهره من از زخمهای شمشیر دشمنان دگرگون شده. اما به هر روی من نورالدینم، پسر شرف الدین.
خیلی خوب، گیرم که باشی. مقصود
یعنی به یاد نمی آورید؟
گفتم که تا کنون تو را ندیدم.
من همون کسیم که 4 سال پیش به خدمت شما آمدم و گفتم که به جنگ دشمنان می روم.
به یاد نمی آورم، اما بگو بدانم چه می خواهی.
شهرسارم، اما آمدم امانتی را که به دست شما سپرده بودم باز پس بگیرم.
من میگویم تو را هرگز ندیدم. تو امانت خود را طلب میکنی؟ کدام امانت؟
مزاح میکنی؟
چه مزاحی است میان من پیرمرد و توی جوان؟ این دیوانه را بیرون کن مباشر. برخیز
جناب قاضی، من همونم که 2 کوزه پر از سکه‌های طلا به شما سپردم. این مرد نیز شاهد است.
من هرگز تو را ندیدم، چه رسد به اینکه شاهد تو بوده باشم. برخیز،
دستم را رها کن. من 30,000 دینار را به امانت نزد شما سپردم، آیا انکار میکنید؟
من تو را هرگز ندیدم.
برخیز این مرد که دیوانه.
دستم را رها کن. من تا سکه های خود را نگیرم پا از این خانه بیرون نمیرم.
ما باشه
فرم کنید که را بخواستی
بیدرنگ پی داروغه برو و بگو دیوانه به خانه من وارد شده و بر آن است مرا بکشم.
اطاعت.
سب کن. بسیار خوب، 10,000 دینار از آن شما، باقی را به من بازگردانید.
برو مباشر.
نیم از شما نیم از من.
چرا ایستاده ای به تو گفتم در پی داروغه برو؟
20,000 از شما، 10,000 از من.
می روی یا حکم کنم به دارالمجانینت برم؟
قاضی، من اکنون حتی درهمی ندارم که قرص نانی برای سیر کردن شکم خود فراهم کنم. این انصاف نیست؟ دست کم 1,000 دینار به من بده تا برای
برو مباشر.
بسیار خوب، من می روم. اما بدانید که سرانجام حق خود رو از شما دغلبازان میگیرم.
تو که گفتی اون مرده.
وقتی نبرد تمام شود و کسی باز نگردد مفهومش چیست؟ اما به هر روی میان کسی که شاهد و گواهی برای اثبات دعوی خود ندارد با کسی که مرده تفاوتی نیست، هست جناب قاضی؟
شاید نتواند ادعای خود را ثابت کند، اما ممکن است در صدد انتقام جویی باشد. اگر باز پیگیر شد به هر نحوی شده شنش را کم کن.
اطاعت جناب قاضی.
باری عزیزم، نورالدین نگونبخت ناامید از خانه قاضی بیرون آمد و تا به هنگام فرارسیدن شب در کوچه های شهر پرسه زد. وقتی خستگی و گرسنگی بر او چیره گشت، به دیواری تکیه داد و نشست و به فکر فرو رفت. در این زمان بود که یکی از یاران قدیم او از راه رسید و چون حال نزار نورالدین را دید، او را با خود به خانه برد. نام آن یار بوجلال بود.
ما همه میپنداشتیم که تو کشته شده ای.
ای کاش مرده بودم.
بیشک این سالها بر تو بسیار سخت گذشته.
3 سال تمام در بند دشمنان بودم، اما چنان بر من سخت نگذشت که امروز بر من گران افتاد.
آیا از او رسید هم گرفتی؟
من ابله میپنداشتم او امین مردم است و نیازی به گرفتن رسید نیست.
شاهدی داری؟
شاهد من رفیق اوست که البته او نیز انکار میکند. مباشرش.
پس نه شاهدی داری نه رسیدی.
چه میدانستم که در این شهر قاضی نه رفیق دوست که خود دوست است.
خامی کرده ای نورالدین، خامی کرده ای. اما نگران نباش، چندانم بی پناه نیستی. از تو چه پنهان مدتی است که من به دربار پادشاه رفت آمدی دارم. فردا با هم نزد او می رویم تا حق تو را از قاضی بستاند.
قاضی که فساد کند، پادشاه یا غافل است یا ظالم.
اما از دو دوله چنین نیست.
باور نمی کنم.
فردا خواهی دید.
پس نه شاهدی داری و نه رسیدی.
نه ندارم.
حال من چگونه باور کنم آنچه تو میگویی حقیقت است؟
این هم از پادشاه عادل شما بوجلال. برویم.
صبر کن ببینم چه میگویی. من
حقیقت را، من که به تو گفتم در شهری که قاضی ستم کند پادشاهش یا غافل است یا ظالم.
او را عفو کنی سرورم، خشم این است و نمیداند که چه میگویم.
پس در نظر تو نیست من دیوانم که نمیدانم چه میگویم؟ آری آری، من دیوانم، من دیوانه بودم. وگرنه از برای حفظ تاج و تخت این مرد به جنگ دشمن نمیرفتم که این گونه از ضرب شمشیرش چهرم همچون زمین شخ خورده شود.
زبان به دهان میگی نورالدین.
مگر دروغ میگویم؟ اگر دیوانه نبودم با اثرات خود می ساختم و بیگاری و کوهکنی برای دشمن را به نفس کشیدن در سرزمینی که چون حق خود را طلب میکنی دیوانت میخوانند ترجیح میدادم. مرا نیازی به این پادشاه نیست. او برای حفظ علیکه خود محتاج ابلهانی چون من بوده تا بروند و جان خود را به خطر اندازند. اما من به او نیازی ندارم. بار دیگر می روم و سکه های خود را از قاضی دزد این مرد طلب می کنم. اگر داد که هیچ، اگر نداد خانه‌اش را به آتش می کشم.
خدایا از غلطی که کردم.
در این چه گفتی من غافلم شکی نیست. زیرا اگر غافل نبودم گماشتم به کسی که جان خود را در کف اخلاص گرفته ستمی چنین آشکار نمی کرد. پاکبازی تو گواه راستی توست و این را بدان که دیگر هرگز بر آن تخت نخواهم نشست مگر اینکه حق تو را ستانده باشم. اما ای جوان، اگر هر کسی از راه برسد و بی شاهد و گواه بر کسی، آن هم کسی چون قاضی شهر تهمت زند و من چشم بسته بپذیرم که سنگ بر سنگ بند نمی شود.
آیا من که بارهای بار تا دم مرگ رفتم و 3 سال تمام سنگهای اسارت دشمن را بر گرده کشیدم هر کسه؟
بیا و بنشین و از روزگار اسارت خود برای من بگو.
من نیامدم تا قصه گویم.
من به تو چه گفتم؟ گفتم من بر آن تخت نخواهم نشست مگر حق تو را بستانم. پس آسوده خیال باش.
یعنی نمیدانی که ایشان از چه بابت مرا احضار کردن؟
خیر، از سبب احضار آگاهی ندارم. فقط ایشان گفتن هر که زودتر به دستبوس بروید.
به ایشان بگو فردا صبح خواهم آمد.
خواهم گفت.
نگرانم کرد نباید اون نورالدین به تظلم رفته باشد.
به فرضم که به تظلم رفته باشد، چه مدرکی دارد که دعوی خود را اثبات کند؟
آنکه صد البته، اما دستگیم پادشاه را به من بدگمان خواهد کرد. بدا به حالش که چنین کرده باشد. در کار او تفحص کن تا بدانی کجا سوچی میتوند. اگر ضروره افتاد باید او را بکشی.
خوش دارم که نخست خود حدس بزنی که از چه روی احضارت کردم.
چه عرض کنم شهریارم، من علم غیب نمیدانم.
حقیقت امر این است که چند روز پیش از این در سرنوشت شاهان پیش از خود غور میکردم و به این نتیجه رسیدم که هر چند پادشاهی مسندی است دلچسب و وسوسه انگیز، اما خطراتی با خود دارد که بر هیچ مسند و مقام دیگری عارض نمی شود.
سخنی است حکیمانه.
کسی چه می داند؟ شاید همکنون کسانی مجلس دسیسه چیدند تا مرا بکشند و بر تخت و تاجم چنگ اندازند.
انشاءالله که خداوند مکر مکاران را به خودشان بازگرداند. اما بگویید از دست من چه کاری ساخته است؟
میخواهم با من عهد کنی که اگر روزی مرا کشتند یا به هر علتی سایه‌ام بر سر زن و فرزندانم نبود، دانان را در کنف حمایت خود بگیری.
انشاءالله که چنین نخواهد شد، اما چنان است که گویی فرزندان خود من هستند.
من فرمان کردم برابر 500,000 دینار از خزانه کنار بگذارند تا نزد تو به امانت بماند.
500,000 دینار؟
آری، 500,000. البته جز تو کسی نمی داند که این مبلغ به چه جهت از خزانه خارج خواهد شد یا به دست چه کسی خواهد رسید. تو نیز باید این راز را در دل خود حفظ کنی.
واسه خیال باشی چریارم.
در زیر زمین خانه خود مکانی امن و محکم را تعبیه کن تا آن 500,000 دینار را در آن جای دهی.
شرمسارم شهریارم، اما چگونه میتوان این راز را از کسانی که آن 500,000 دینار را به خانه من میآورند پنهان کرد؟
امر کردم 10 تن از زندانیان منتظر اعدام را بر این کار بگمارند.
به راستی چه خردمندی.
چند روز دیگر میآیم تا آن مکان را ببینم.
قدم بر چشم من نگیریده.
جناب قاضی، حتی من نیز نباید بدانم عضد الدوله چه روی شما را احضار کرده؟
عهد کردم که در این باره سخنی با کسی نگویم.
جناب قاضی، با من از عهد و پیمان نگویید که
گستاخ شده ای گدای پاپتی. دیگر نبینم و نشنوم که پای خود را از حد گریمت دراستر کرده ای. هنوز هم اگر بخواهم به آسانی روانی زندارت می کنم که تا ابد هم نشین سیاهی باشی.
منم قصد جسارت نداشتم جناب قاضی، فقط میپنداشتم انقدر به شما نزدیک شدم که در راسایتان شریک بشم.
پندارت به خطاست. این بار راز راز پادشاست، نه اون جوانک ابله یا به ماننده او. با این مبلغ به میدان فعله ها می روی و یک بنا و 3 فعله را وعده می گیری تا فردا به اینجا بیایم.
خیر است، نیت تجدید بنا داری؟
فضولی موقوف. 10,000 خشت پخته و 3 خروار آهک و 5 تنور خاک سر هم فراهم می کنم.
قصه ساروت کشید.
گفتم فضولی موقوف.
اطاعت
درسته.
امر کنید.
کسی را اجیر کن تا جوانک را بکشد.
قطعیست؟
قطعیست.
هنوز که از او خبری نیافتم.
هر جا هست بیابند و بکشدش.
اطاعت اطاعت.
لابد آمده ای که خبر دهی آن مکان امر را ساخته ای.
فرموده بودید قدم رنجه می کنید اما نیامدید. آمدم که بگویم امر شما اجرا شد. دخمه ای ساختم از خشت پخته و ساروج که اگر دنیا هم کن فیکون شود آن دخمه پابرجا می ماند.
مبالغه می کنی قاضی؟
بر روی تا آنجا که در توان هنر بنایان بوده آن مکان را استوار ساختم.
پس امروز برو و فردا بیا تا آن 500,000 دینار را به تو تحویل.
اطاعت سرورم. پانصد هزار دینار.
سکه ها را شماره کردی؟
مزاح میکنید سرورم؟ مگر میتوانم به تنهایی این همه سکه را به شمارم؟ از این گذشته چرا سکه هایی را که از آن من نیست به شمارم؟ همان گونه که تحویل میگیرم تحویل میدم.
باری چه نیازیست به شمارده؟ اما فرض کن دشمنی آمد و شهر ما را گرفت و مرا کشت و زن و فرزندانم را به اسارت برد. تو با این سکه ها چه میکنی؟
صد میکنم تا فرزندانتان را آزاد کنند. آنگاه امانت را به آنان پس میدم.
فرض کن که تمام فرزندان مرا نیز کشتند.
این سکه ها را به وارثانشان میدم.
اگر وارثی نداشته باشند؟
و به همه را به خیرات میدهم تا ثوابش آید و واصل روح شما شود.
آفرین مرتو.
شهریار عرضی دارم.
چه شده بوجلال؟
باید در خفا بگویم.
بگو که دیگر هیچ چیز از ما نزد قاضی پنهان نیست.
او این سبب افتخار من است.
جوانی که گویا به تازگی از بند دشمنان رسته آمده و اصرار میورزد تا شما را ببیند.
بگو بیاید. بگو بیاید که اسیران از بند رسته ولی نعمتان مایند.
اطاعت سرورم.
این جوانان از جان گذشته اگر نبودند این تاج و تخت هم نبود. چون این نیست قاضی؟ کجایی قاضی؟
آری آری خدا خیلی شدن.
از این سوریا جوان
نورالدین توی فرزندم تا کنم کجا بودی؟
سرانجام مرا به یاد آورد.
مگر ممکن است من تو را از یاد دارم؟ شهریار این جوان یکی از نیکو خصال‌ترین جوانان این شهر است. پدرش چه مرد شریفی بود. از قضا این جوان پیش از رفتن به کارزار 30,000 دینار را به امانت نزد من سپرد تا برای او حفظ کنم. خدا را شکر که به سلامت آمد تا این بار گران را از دوش من بردارد. شهریار هرچند امر شما مطاع است و در اجرای آن نباید درنگ کرد اما اجرای فرمان الهی مسبوق به هر امر دیگری است. اگر رخصت دهید من این جوان برویم تا من امانتش را به او رد کنم. آنگاه باز کردم.
چرا بار نخست که به سراغ امانتش آمد امانتش را به او رد نکردی؟
یعنی شما از این امر با خبر بودید؟
پنداشته ای این بساط را از بحر چه چیده هم؟
از بحر چه چیده؟
تو به طمع دست یافتن بر این 500,000 دینار به وجود امانت این جوان اعتراف کردی تا مبادا او نزد من از تو شکایت کند و من بر امانت داری تو شک کنم. آیا جز این است؟
یعنی این همه بازی بوده؟
سکه های او را چه کرده ای؟
اون سکه های که خرج شد اما برابرش خواهم پرداخت.
کی؟
به من زین که پایم به خانه برسد. اما آیا حفظ این 500,000 دینار را به من می سپاری؟
خرد شده ای قاضی.
مرا عزل می کنی؟
بی تردید
مرا می کشید.
این مجال را به تو می دهم که زنده بمانی تا اگر ستمی بر کسی کرده ای رضایتش را جلب کنی. اگر توانستی که هیچ، اما اگر نتوانستی به زندان می روی. بوجلال
خوش به فرمانم سرورم.
قاضی را تحت الحفظ تا خانهش همراهی می کنی تا امانت این جوان را به او برگرداند. پس از آن در جز جز اموالش تفحص می کنی تا دریابی که هر یک را از چه راهی فراهم کرده و نتیجه را به من خبر می دهی.
اطاعت سرورم. بیا قاضی بیا.
راضی شدی جوان؟
سپاسگزارم و شرمسار از این که در زمان گستاخی کردم.
جسارت تو ستودنیست و سپاه من محتاج سردارانی سرد و گرم چشیده و جسور چون تو. پس از این که سکه های خود را گرفتی بیا تا با حکمی تو را نزد سالار سپاه بفرستم.
اطاعت.